اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهادی المهدی. اللهم صل علی محمد. هم نتولا من اعدائهم نتبرأ الاله. آخرین صفحه‌ای که امشب، البته من دیر رسیدم متاسفانه، مشغول آماده کردن مطلب و عرضم به حضورتون که سرود شب بودم، اما آخرین صفحه‌ای که شما قرائت فرمودید در همین دورخانی قرآن کریم در جلسه، سوره قصص. اجازه بدید من تبرکن و تیممن همین مطلب رو اشاره کنم. اخیراً هم به همین مطلب اشاره کردیم، خاطر صحبت‌هایی که کم و بیش شده بود امروز این روزها، که بله، حالا خدا به حضرت موسی فرمود قولو قولا لینا. دیگه آمریکا که بدتر از اون آقای نماینده مجلس خبرگان کدام شهر بود که این حرفو زده بود، که دیگه آمریکا که بدتر از فرعون نیست. خدا گفته قولو قولا لینا. این آیات شریف اتفاقا همینجا توی جلسه هم ما مرور داشتیم این آیات رو، پاسخه چنین شبهه ای رو زیبایی میده. البته بحث امشب ما هم بمقداری باز اشاره به همین معانی هست، حول و حوش همین معانی. جلسه گذشته آیات بسیار زیبایی رو با هم قرائت کردیم، سلسله آیاتی بود که در ارتباط با انبیاء ازام بود و قصه تکذیب انبیا، یعنی امتشون، خیانتشون و اینها. خدای متعال اونجا پرده برداری کردن که مسئله اصلی شکستن عهد در امتهای مختلف، اینقدر مسئله پایداری بر عهد ولی خدا، حجت خدا، رهبر جامعه دینی اینقدر مهمه. امام حسن عسکری علیه السلام هم اتفاقاً باید شرایط رو جوری مهیا کنن که در دوران غیبت، که بسیار طولانی هم خواهد بود، در این دوران غیبت شیعیان بر عهدشون با امام پایدار باشن. حالا بله، قاطبه امت که اصلا همسو نیست، کسی به قاطبه امت کاری نداره، ولی در بعضی از بیانات حضرت خیلی سفت حضرت برخورد میکنن، سخت برخورد میکنن. اینه تذهبون اینه و تاخو بکن کل انعام علا وجوه کن. به شیعیانشون، به موالیشون میگن چه خبره، چتونه، شما کجا میرید، کجا دارید میرید، کجا میبرن شما رو، مانند چارپای سرتون انداختید پایین دارید میرید. بحث اینه که پای عهدتون با ولی خدا باید بیستید. حالا انشالله به این بحث هم مقداری میرسیم. امشب قبلا ما در ایام شهادت امام حسن عسکری میخواستیم بحث ولیجه رو هم مطرح بکنیم، نرسیدیم. امشب اگر شد یک روایتی از حضرت عسکری علیه السلام پیرامون این موضوع مطرح کنیم، چون اتفاقا این موضوع موضوع روز ما هم هست. یعنی ما داریم همین جا، همین قم، همین جریان ارزشیمون که متاسفانه گاهی اوقات دچار این فتنه میشن. اما حالا این آیات، بحث حضرت موسی و حضرت هارون و رفتنشون پیش فرعون حالا نبی اینا و آله و علیه السلام حضرت موسی، قال موسی ربی اعلم به من جا ابل هدا من عنده و من تکون له عاقبت الدار انه لا یفلح الظالمون. فلما جا اهم موسی به آیاتنا بینات قالوا ما هادا الا سحر مفترا و ما سمعنا به هادا فی آبائنا الاولون اولین. جان کلام این که من با تو فرعون دارم حجت رو تمام میکنم، این از طرف خدای متعال، بیانه یه طرف خدای متعال، از طرف خودم حرف نمیزنم. آدم روحیه حضرت موسی رو میتونه توی این کلماتش بشناسه، روحیه حضرت موسی رو میشه توی این کلمات شناخت. قال موسی ربی اعلم به من جا بالحق بالهدا من عنده. خدا میدونه که من برای چی اومدم. کسی که از طرف خدا اومده برای هدایت اومده، برای هدایت امت اومده. و من تکون له عاقبت الدار. خدا بهتر میدونه که کی عاقبت به خیر میشه. یعنی اونقدر حضرت موسی منی و تب صحبت میکنه، کاملا خدا آدم متوجه میشه خدا چه کسانی رو انتخاب میکنه برای رهبری جامعه. از بالا نگاه میکنه حضرت موسی. حالا حضرت موسی تو خانه فرعون بزرگ شده، سر سفره فرعون بزرگ شده، ولی این اتصالش به خدا، این ایمان عمیقش، این باعث میشه که حضرت در اوج عزت و اقتدار سخن بگه با فرعون. انه لا یفلح الظالمون. قطعا کسی که ظلم کنه رستگار نمیشه. قال فرعون یا ایها الملأ. فرعون برگشت گفت آهای مردم، ما علمت لکم من اله غیری. عجب روی، من جز خودم خدا نمیشناسم. فَأَوْقِدْ لِيَا هَامَانْ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا. هامان گل رو بردار و با آتش این گل رو محکم کن و برای من برجی بساز. لَعَلِّي أَتَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ. یه برجی بساز من ببینم این خدای موسی کجاست. بیچاره، یه برجی برای من بساز من ببینم این خدایی که ازش موسی دم میزنه انقدر بهش تکیه میکنه اصلا کجاست. لعلی اتل او اله اله موسی اصلا کجاست. گرچه به نظر من اون دروغ داره میگه، حتما اینجوریه. لأظنه من الکاذبین. واستکبر هو و جنوده فی الارض بغیر الحق. فرعون و لشکریانش استکبار ورزیدند در زمین. ببینید، قولو قولا لینا تا کجاست؟ تا جایی که فرعون پاسخ رد نداده به موسی. همچی که پاسخ رد داد به موسی، به رسول خدا، به نبی خدا، همچی که استکبار ورزید، این خدایی که فرمود موسی قولو قولا لینا باهاش نرم صحبت کن، یه دفعه گاردش عوض میشه. اینا همه، یعنی اگر کسی قرار باشه بنشینه بنویسه مبانی و معالم سیاسی رو، اصول و مبانی سیاسی اسلامی رو، اینا همش میشه اصول. آن شما با مستکبر باید چجوری برخورد کنی؟ تا کجا باید نرمش داشته باشی؟ به قول آقا نرمش قهرمانانه، تا کجا؟ بعدش باید چی کار کنی؟ تا اونجا که میخواد حضرت دعوت کنه، اول راه قولو قولا لینا دعوت کرد، اتمام حجت کرد، او نپذیرفت، استکبار ورزید، نپذیرفت. امیرالمومنین فرمود استکبار یعنی چی؟ ترک و طاعه، ترک طاعت نسبت به کسی که تو باید ازش اطاعت کنی. به میگن استکبار. یه کسی تو خونه پدر مادرش و حرفش رو گوش نمی کنه، این مستکبره. چرا؟ چون واجب حق به حرف پدر مادر گوش کردن. بعضی از بچگی میشن مستکبر، واجب حرفش رو گوش کنه. استکبار ورزیدن یعنی کسی که تو باید ازش تبعیت کنی نمی کنی، فرماندت باید ازش تبعیت کنی نمی کنی، ولی فقیه باید ازش تبعیت بکنی. قاعده از قانونه، دین قانونه، هم قانون اساسی هم دینه، هم شرعه هم عقله. نمی کنی، مستکبره. ترک و طاعت لمن یطاع. شما کسی رو که باید تبعیت کنی تبعیت نمی. موسای نبی علی نبی و علیه و علیه السلام رو باید تبعیت کنی، تبعیت نمی کنی میشی مستکبر. فرعون استکبار ورزیدن پس یه پدیده ای مال امروز نیست. ما ها انقدر استکبار میگیم، بعضی ها میگن های حرف سیاسی، فقط حرف سیاسی، چقدر حرف سیاسی، همش حرف سیاسی. سیاسی چیه؟ قرآن. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اصلا آفریده شده انسان برای بنده بودن خدای متعال. خواهی کسی بندگی نکرد، اطاعت نکرد، میشه مستکبر. وقتی شما دارید از استکبار دارید حرف میزنید، دارید از فلسفه خلقت حرف میزنید، از فلسفه عارفانه بشر حرف میزنید. کسی حق نداره سر باز بزنه از فرمان ولی خدا، حق نداره. خب خدا چه میکنه با کسی که فرعون سر باز زده؟ قال فرعون یا ایها الملأ، آهای مردم، ما علمت لکم من اله غیری، من جز خودم خدا نمیشناسم. اوقد لی یا هامان علی الطین، آتیش بزن به این گلها و یه سفالی درست کن، یه محصولی درست کن و بالاخره یه بتونی درست کن، من یه برجی بساز و برای من برم بالا مطلع بشم. فجعل لی صرحا لعلی اطلع و اله موسا، برم ببینم این خدای موسا کجاست و انی لأظنه من الکاذبین، من مطمئنم که این داره دروغ میگه موسا. و استکبر هو و جنود هو فی الارض، اینا استکبار ورزیدن و یاران فرعون فی الارض در روی زمین، به غیر الحق، به غیر الحق. من به فرعون قدرت ندادم، من فرعون رو مدیر عالم قرار ندادم. کی گفته باید مدیریت کنه؟ حق نیست مدیریت مستکبر. ببین داداش، این کلمات قرآن رو چجوری میشه با ادبیات سیاسی گفت؟ چی فهم کرد خیلی ها رو؟ یا آقا دهکده جهانی کرد خداش، بالاخره تو باید دمش رو ببینی دیگه بابا، به غیر الحق. حالیته؟ اگر ادعای کت خدایی در جهان میکنه امریکا، به غیر حقه. کی گفته ما اون کت خدا باشه؟ اینی که او کت خدا باید باشه رو این مهرز میگیره. آقای روحانی، تقریبا 23 میلیون امریکایی کشته تا این دولت تشکیل شده. تو میگی کت خدا؟ حالا شخص بابا رو کاری ندارم، بیچاره، هر کسی که اینجوری فکر میکنه، چون آخه خیلی ها تو حوزه علمیه اینجوری فکر میکنن اما نمیگن، جرأت گفتنش هم نه، جرأتش هم خودش یه حرفه. باز حالا این بابا جرأت کنه بگه نظر غلطشو، خیلی جرأت حرفش جرأت ندارن حرف بزنن. خیلی ها اگر سکوت میکنن در برابر زیاد خواهی های استکبار به خاطر اینه که پذیرفته که او باید بالا باشه. صداش در نمیاد. ما کم امام سر نداشتیم که زمان طاغوت توی دربار به خطوایی میستادن دسته بعضی هارم میبوسیدن. آخوند درباری کم نداشتیم، چه اونی که تو دربار نفوذ داشت و جزء لژهای فراماسونری بود امام بسر، چونه که تو مساجد لال شده بود، گنگ شده بود، کر شده بود، حرف نمیزد، دم بر نمیاد، گفت ساکت مسجد من سیاسی نکنید. به غیر الحق، اینکه استکبار میورزه حق نداره. من باید بهش مسئولیت بدم تو این عالم دیگه. ببین مدیر عالم منم، من باید رو مسئول بکنم تو عالم دیگه. من مسئولش نکردم، چی کار کرده؟ حالا تو بعضی از آیات قبلا تو همین جمعه شبامون با هم مرور کردیم، خدا این که میفرماد منو اطاعت کنید، خودش میفرماد میگه به خاطر این که له الخلق والامر، میگه منو اگه میگم اطاعت بکنید حق اینه که منو اطاعت کنید. چرا؟ چون من هم خلقتون کردم، هم این دستگاه مال منه. با تو حرف زور میزنی. امر، این سازمان عظیم عالم رو من مدیریت میکنم. خب منطقیش اینه، هم ایجادش کردم هم مدیریتش میکنم، هم ظلم نمیکنم، هم به حق و انصاف و عدالت مدیریت میکنم. پس باید من مدیریت، پس باید من اطاعت کنید. اون شب با هم میزدیم تو سر خودمون، خدایا چرا انقدر، چرا انقدر متواضعانه حرف میزنی آخه با این بندگانت؟ اصلا لازم نیست شما به ما دلیل بگی برای اطاعتت، باز دلیل میگی. احوال حق، اگر حقه که از من اطاعت کنی به جهت اینه که لحول خلق ول امر، چون من هم خودم آفریدم عالمو، همم مدیریت عالم با منه. چی میگید؟ حرف حسابتون چیه؟ شمایی که مدعی هستید باید دنیا را اداره کنید، خدا میفرماد اونایی که الان مدعی شدن دنیا را باید اداره کنن، سر سوزنی چیز، یه خلقت کوچیک، سر سوزنی ایجاد نکردن که اون سر سوزن اختیار داشته باشن. سر سوزنی، سر سوزنی تو خلقت عالم مشارکت با من نداشته کسی که بیاد فردا مدعی بشه منم مثل خدا باید مدیریت کنم. یادتونه اوائل انقلاب اومدن گفتن یا الله امام ما سهم میخواییم، مجاهدین خلق، شریک های فدایی خلق، توده‌ای ها، گفتن ما هم سهیمیم تو انقلاب، بالاخره ما هم شعار دادیم، بالاخره ما هم سرود خوندیم. خیلی از سرودا سرودای اینا بود دیگه، سرودای چپیا بود، چپ اون موقع دوران اواخر دهه 50. بالاخره ما هم کشته دادیم، بالاخره ما هم زندانی دادیم، بالاخره ما سهم داریم، تو مدیریت سهم داریم. امام فرمود جانم امام مرد، یعنی امام فرمود اسلام، این مردم انقلاب کردن اسلام حکومت کنه، به دنبال کارتون، شما خدا رو هم قبول ندارید. کمونیسم و اومانیسم و مارکسیسم و این حرفا نه، اسلام. تا دنبشون و امام چید شروع کردن جنگ مسلحانه، شد نبرد با منافقین، جنگ با تروریست، 17,000 نفر از بهترین های ما رو کشتن. شما حق مدیریت ندارید. یعنی واقعا امام همه وجودش دین بود، قرآن بود. چقدر عمیق معانی قرآن رو، یعنی تأویل قرآن رو چقدر عمیق دریافته. تأویل قرآن، امروز این آیه قرآن چی میشه؟ به میگن تأویل. نذاشت اینایی که از طرف خدا شایستگی مدیریت ندارن در مدیریت ورود بکنن بیان حکومت رو دست بگیرن، بگه خب بگه جمهوری دموکراتیک اسلامی. نه خیر، جمهوری اسلامی نه کلمه کم نه کلمه بیشتر. نم از فوکویاما من دیگه من اشتباه کردم، من غلط کردم بابا، من گفتم دموکراسی بهترین چیز تو عالمه، اشتباه کردم آقا، 25 سال گذشته از این نظریه من غلط کردم. دموکراسی این پدیده، این فرضیه جز نابودی بشر چیزی به دنبال نداره. مصاحبه میکنه حرفش هم میزنه، خدا پدرش هم بیامرزه. چقدر ما دریبری گفتیم بهش تو دوم خرداد این فوکویاما، چه حساب این حرف رو زدی؟ چه نظریه یه تو دادی؟ خدا زد پس کلش، بالاخره فهمید اشتباه کرده. ولی خب بالاخره بعضی از نظریه ها حسینش هم داره. اینا به بهانه دموکراسی، آقای فوکویاما به بهانه دموکراسی میدید چند میلیون خون ریختم این زن، به بهانه دموکراسی، به بهانه دموکراسی چقدر اشغال صورت گرفت، به بهانه دموکراسی چقدر جنایت، چقدر کشتار، چقدر ظلم، چقدر جنایت، چقدر شکنجه، چقدر آوارگی، چقدر دزدی، چقدر غارت، به بهانه پدیده دموکراسی که تو آفریدی. یعنی یه فکری آوردی وسط که تو این فکر مستکبرین تونستن راحت سوار شن و به مطامع خودشون برسن. این فرانسه است، مهد دموکراسی اروپا و مهد دموکراسی فرانسه. ببینید چه خبره. من داشتم مقایسه میکردم با فتنه 88، دیدم این بدبختای بیچاره خیلی بدتر از فتنه 88 ما درگیرن. مال ما فتنه بود، این فتنه نیست، یه جورای انقلابه. اونا تونسته بودن نهایت دیگه، اونایی که پاکارن و هستن و مقاومت میکنن و اینا، نهایت 20,000 نفر 20,000 نفر رو سازماندهی بکنن. اینا نزدیک 100,000 نفر جمعیت چند روز کف خیابون، 90% تلاش کنه 10% بخوره. خسته شدیم، این زندگی نیست، این مرگه. اون زنه داد میزد گفت جون فقط مونده برای ما، خب اینم بگیرید، هیچی دیگه نداریم. چه زن حری، جون فقط برای ما مونده. شما برای چی ما رو میکشید؟ برای چی ما رو میزنید؟ شما باید با ما گریه کنید، شما باید با ما دردمند در کنار ما باشید. پلیس شما هم با مایید، شما هم از مایید. چیه جون میخواد؟ جونمونم بگیرید، ما چیزی دیگه نداریم، تمام زندگیمون شده قرض، شده قله، شده فقر، گرسنگی. وسط ما ما دیگه هیچی برای خوردن نداریم، وسط ما هیچی برای خوردن نداریم. استکبر هو و جنود و هو فی الارض به غیر الحق. این به غیر الحق رو دوستان توجه کنید، خدا شاهد این حرفا رو داریم با هم میزنیم، تأمل در قرآن میکنیم، تدبر در قرآن میکنیم که اینا بیاد توی منصه ظهور، بیاد ظهور پیدا کنه تو جامعه. تو رو خدا این حرفا رو تو سینهاتون نگه ندارید. زکات العلم نشرو، حرف بزنید، حرف بزنید با مردم. اینایی که تونستن بعضی از مردم رو مجاب کنن که ما با امریکا کاری نداشته باشیم، این قرآن، این آیات قرآن رو برید به مردم بگید، این مفاهیم رو بگید. کی گفته ما حد بپذیریم؟ خجالت نمی کشه باز توی هیئت دولت برمیگرده میگه اینایی که شعار میدن مازاد پول 20% هم بیارن بدن، FATF نباشه. بی انصاف، چون دست دلال میفته 20% اضافه میشه. عجب FATF مهد عدالت، پس اسارتی که FATF ایجاد میکنه اتاق خزانه داری مسلط میشه بر تمام کوچکترین تراکنش های اقتصادی شما که بتونه ضربات کاری خودشو مثل همین الان به شما بزنه اینو حساب نمی کنی؟ ظلم انقدر مشکل همون 20%. نماینده مجلس میگفت آقای قدوسی میگفت اومدن صرافا به من گفتن بابا اینایی که اومدن تو بازار اصلا صراف نیستن. 18 میلیارد شما ارزو بریزی تو بازار، بعدم یه عده‌ای که صرافا میگن ما اینا رو نمی‌شناسیم، همه این ارزو جمع‌آوری کنن با 25% قیمت بیشتر بخرن، وقت ببرن دست به دست تا کجا؟ عربستان. ببرن عربستان. شما با چه توجیه این را خزانه ارز، یعنی ارز آوری تو بازار، نقدینگی ایجاد، داد مقام معظم رهبری بلند شد فرمود مشکل ما الان نقدینگیه، این نقدینگی با دست ایجاد شد. مردم که از اول توی متکه‌هاشون پول نخوابونده بودن که، این بازاری که الان داره آدم میبینه بازار کاذبه، موجشو یه عده‌ای ایجاد کردن. کی اومده اینو داره مدیریت میکنه جز سازمان‌های جاسوسی امریکا با خائنین داخلی؟ FATF و اونایی که ارگان و نهاد، زود هم میچسبونه به ارگان و نهاد. من نمیدونم ایشون چه کینه ای از ارگان ها و نهاد های انقلابی داره، چقدر غضب. بابا کارشناسان اقتصادی دارن داد میزنن FATF به ضرر ماست. کدوم ارگان؟ کدوم نهاد؟ فکر میکنی کدوم ارگان و نهاد اصلا به این حرفا کار داره؟ کی اومده میگه FATF نه؟ سپاه اومده میگه FATF نه؟ اصلا سپاه دخالتی داره؟ سپاه بنده خدا چپ میره راست میاد میگه دولت من هستم. تو سمنان اون بسیجی وقتی موتور پیاده کرد در رئیس جمهور آخرش گفت ولی بالاخره تو رئیس جمهور ما، این ما پاکارت هستیم. کدوم ارگان مشکلش FATFه؟ یه ملت مشکلش FATFه، رهبر انقلاب مشکلش FATFه، هر کسی که عاقله مشکلش FATFه. اون ارگانی که شعار میده 20% پولش هم بده، شما چند درصد قیمت رو بردید اضافه کردید؟ توی ما یه ماشین برای هیئت خریدیم، الان باور کنید این تو این دو ماهه یه ماشین برای هیئت خریدیم دو برابر شد. 200 یعنی 100% افزایش، اینجوری دیگه میشه دو برابر زد. یه نیسان خریدیم یه ماه دو ماه 100%. هزینه شو باید 22% و باید 25% و 20% و باید ملت بدن اونا که شعار میدن. شعار چیه؟ کی شعار داده؟ چرا خفیف میکنی؟ چرا توهین میکنی؟ تو وقتی میگه شعار میدی یعنی تو نمیفهمی، یعنی تو که داری اعتراض میکنی به FATF این نمیفهمی، فقط حرف میزنی. تمام اقتصاددانایی که سرشون به تنشون میارزه، کدوم اقتصاددانی که معتبر باشه تو دنیا میگه FATF؟ این 38 مورد که نه، 42 مورد قواعد FATF به نفع اقتصاد کشوریه. کی میگه؟ کجا میگه؟ چه توهین میکنه؟ استکبار داره جنگو اداره میکنه، جنگ اقتصادی داره اداره میکنه. یه هفته بعضی از این برای بچه های نخبه علمی المپیادی یه جلسه یه صحبتی داشتیم با هم، گفتم ما با شما کار داریم. اینقدر خوشحال شدم، گفتم که خب الحمدلله، مثل اینکه این صحبتی که آقا کرده، بحث اینکه نخبگان بیان تو جهاد اقتصادی، جهاد علمی و عملی، یه گروه پیدا شد. ای والله دمشون گرم. 4 ساعت نشستیم صحبت کردن تو دفتر هیئت. رو چی؟ یا چرا با فلان آقا در قم مثلا برخورد کردن؟ میگه منم مسئله شما اینه، مسئله شما اینه، کی شما رو گذاشته سر کار؟ نه اینجوری کسانی که ولایین اینجوری باهاشون برخورد میشه، بعد ولایت اینجوری میشه، آقا اینجوری گفته، امام اینجوری گفته. گفتم صبر کن ببینم آخرین حرفی که امام به شما گفته چی گفته. تو جهاد اقتصادی شما دیگه نخبگان طلابیار مایید، 18 تا طلای اولمپیاد آوردید، گیر کردید سر یه نفر که چی شده چی نشده، کی باش برخورد کرده، کی نسبت به او دروغ گفته، کی دروغ نگفته، کی چه کرده. این شده مسئله نخبگان ما. چه حساب؟ کی داره شما رو اداره میکنه؟ نه اگه ولایتی هستید حق میگید، بلند شید برید ایده بشینید، گروه ها رو تشکیل بدید، بچه های صنعت، بچه های تولید، بچه های کشاورزی، بچه های فیزیک، برید تو رشته های مختلف گروه ها رو تشکیل بدید. آقا فرمود جهاد یعنی اگر کسی مغز داشته باشه فکر نکنه برای امروز در راه گشایش اقتصادی، ترک جهاد کرده، حرام انجام داده. این کلمه که کلمش شوخی نبود که. آقا فرمود امروز جهاد اقتصادی معناش اینه، فکری و عملی ایده ها و راه ها ترها رو بردارید بیارید برای گشودن گره های اقتصادی کشور، این نهضتی را بیفته. داره FATF و هنوز میزنه تو سر ما رئیس جمهور. ما گفتیم 140 تا نماینده نفهمیدن، شورای نگهبان رد میکنه، بعد تازه حالا هنوز همه هم داد میزنن آقا اون 37 مورد و یکی بگه، والا هنوز هیچ کی نگفته اون 37 موردی که اینو رفتن امضا کردن تا بیان اومدن. خب چی اونا چیه؟ اینا رو بگید تا ما بهتون بگیم مسئله 25% یا نه. چی فکر کردید مردم رو؟ که آقا می فرماد ایده و فکر و عمل اقتصادی جهاد امروز، خاطر اینا ها ناکن پرچم تسلیم رو بلند کرد. آقا یادتونه آقا فرمود برید بگردید ببینید این دلار رو کی در اختیار اینا قرار داده که اینا قیمت رو بردن بالا. آقای سیف نامه نشون میده، یا به خدا دستور مستقیم رئیس جمهوره. خب آقای قوه قضاییه یالا، آقا فرمود پیگیری کنید این ارز چجوری خارج شده که داره الان باش بازار سیاه درست میشه، قیمت دلار بره بالا، قیمت ارزش پول ملی بیاد پایین. خب اینم سند، اینم مدرک، کی مقاد یقه بگیره؟ آقای مجلس هم ملت بعضی یقه ولایت رو میگیرن، خدا شاهده ما الان این ون اونور داریم میریم، بعضی حزب اللهیا انقلابیا. آقا چرا بابا ببخشید، آقا میخوای چه کار کنه؟ یقه مجلس رو بگیر تو آقا وظیفت رو انجام بده، یقه قضا رو بگیر آقا وظیفت رو انجام بده. این دلار رو چه حساب اومد تو بازار؟ برای چی اومد؟ ببخشید صندوق ذخیره ارزی که کلیدش دست هر کسی نیست، ما بریم قلم دروش قلم ریز بگیریم که دیگه نیست که، صندوق ذخیره ارزیه اسمش روشه. ما این مسئله رو حل نکردیم، گرز FATF رو میزنه رو سرمون، میگه اگه تو قبول نداری بیا پولشو بده، شعار میدی بیا پولشو بده. یعنی مخالفت از سر جهل و نادونی و هیاهو و احساسات میکنی، تو دفاع از سر علم میکنی. تمام مسئله FATF فقط مسئله یه بانکه، و بعدم بانک هم همون چند درصدی که دست به دست صرافان ممکنه زیاد بشه، خدا وکیلی اینه. و استکبر هو و جنوده فی الارض بغیر الحق. تو رو خدا می یک کلمه سا بغیر الحق. اون کسی که نشسته FATF نوشته به غیر حق نوشته، حق نداشته FATF بنویسه، حق نداشته سند مالی برای ما تنظیم کنه، حق نداشته ما رو مدیریت مالی بکنه. ببخشید مگه چه گلی به گوش جمال ما زده جز این که اموال ما رو بلوکه کنه؟ چقدر از اموال بلوکتون رو شما گرفتین؟ کمر اقتصادتون رو شکسته، کمر تولیدتون رو شکسته، کمر کشاورزیتون رو شکسته. اتاق خزانه داری امریکا رسماً صریحاً میگه من به وسیله FATF کمر ایرانو میشکنم. بس کنید تو رو خدا عوام فریبی. به غیر الحق غلط کرده برای ما کنوانسیون بین المللی قرارداد تنظیم میکنه. کدوم بین الملل؟ کدوم بین الملل؟ کجان این بین الملل ببینن یمن چه خبره؟ کجان این بین الملل ببینن بحرین چه خبره؟ کجان این بین الملل ببینن عراق و سوریه چه خبره؟ حالا بلند شده پرچم صلح بلند کرده، کی؟ وقتی که آمریکا داره پاشو میکشه از یمن بیرون؟ وقتی امریکا خاشقچی رو درست میکنه تا از بن سلمان عبور کنه؟ حالا سازمان ملل برای ما شده داعیه به توانتر از مادر؟ به غیر الحق، به غیر الحق. اونی که استکبار میورزه حق نداره استکبار ببرزه. اگه حق داشت استکبار ببرزه مینشستیم فکر میکنیم ببینیم حالا بالاخره اون چی که داره الان قرار داد میبنده چکار کنیم، بپذیریم نپذیریم؟ حق نداره. قرآن ما 100% نفی میکنه. وقتی شد استکبار رو نباید بپذیری، نباید بپذیری. چرا؟ چون حق نداره. ببین نداشت وقتی چهار تا مثل ما طلبه این ور اون ور داد زد، بعد گفتن اینا فقط شعار میدن اینجوری میشه. وقتی مطالبه چند عده خاص شد، مطالبه چند نفر خاص، آقای پور از قدی بشه، آقای عباسی بشه، آقای کی بشه، ما میگه این ندارن شعار میدن. دانشگاه پور از قدی صحبت نکنه، عباسی صحبت نکنه، بنایان صحبت نکنه، نمیدونم فلان مراسم کنسل میشه، فلان چی اینجوری میشه دیگه. فکر میکنن حرف ماست. مطالبه عمومی مردمی باید بشه. این کار کیه؟ این کار شماست. توقع و انتظار مردم رو از مسئولین باید شما بالا در حد لازم ببرید، بالا در حد لازم. بنشینی با یه عده کسانی که فکر کنم جلسه با کسانی بود که بخشای خصوصی اقتصادی رو مدیریت میکنن، فکر کنم تو اون جلسه بود یا هیئت دولت بود، بالاخره جلسه این تپی بود، اون که شعار میده FATF رو بیاد هزینه‌ش هم پرداخت بکنه. آخه این حرف حرفه؟ به غیر الحق استکبر هو و جنوده فی الارض به غیر الحق و ظنوا انهم الینا لا یرجعون. اینا فکر میکنن بر نمیگردن پیش من خدا مستکبرین. خدا ندارید، قیامت ندارید، مستکبر کی بود؟ امیرالمومنین فهم مستکبر کیه؟ ترک و طاعت لبیوتا، کسی که ترک کنه طاعت از کسی که باید اطاعت بکنه. شما از ولی فقیه اطاعت نمی کنید، هر کی هستید، هر چی هستید، در هر بخشی که هستید، شما خدا ندارید. خدا میگه شما خدا ندارید، شما بر نمی گردید پیش من. شما از چنگال من خدا میتونید فرار کنید، کسانی که حرف ولی فقیه رو اعتنا نمی کنید. اینها از خط و نشان کشیدن های خدا ابایی ندارن. ظنوا انهم الینا لا یرجعون، این صفحه یه که امشب تو دورخانی قرآن خوندیم، ما یکی دیر اومدن. فاخذناه و جنوده فنبذناهم فی الیم، فاخذناه و جنوده فنبذناهم فی الیم. آقا داری تکرار میکنی؟ بله، هزار بار تکرار میکنم، چون داره حرف غلطش رو تکرار میکنه. هر وقت اینها دست برداشتن از FATF و BC، ما هم میریم سراغ موضوع بعد. فرمود تذاکر و امرنا و احیو، شما دور همدیگه جمع شید، تذاور و طلاق و به دیدار همدیگه برید، با همدیگه اجتماع تشکیل بدید. تذاکر و امرنا و احیوه، شما تو هیئت باید احیا کنید امر ولایت. اینقدر باید تو هیئت ها داد بزنیم تا حرف آقا به کرسی بشینه، تا همه بفهمن لجنزار بودن، کریه بودن، زشت بودن، احمقانه و ابلهانه بودن پذیرش FATF و BC رو، تا همه بفهمن، تا یک زن دیگه جرأت نکنه تو پردیسان قم بلندشه بیاد بره تو یکی از مهمترین مدارس دخترانه شروع کنه با 4 آیه قرآن دوباره درس 20 رو بلند فریاد زدن. میگن تو چرا روز 13 آبان، بعضی از فرهنگیان راحت شدن گفتن آقا چرا ایشون 13 آبان مثلا راجب 20 و این حرفا حرف زده و این حرفا 20 دیگه نمیشه و خبری نیست، چی نیست؟ و اینا چیه؟ این مجری شبکه سلامت عذرخواهی شو دیدید؟ چه عذرخواهی؟ و من 550 جلسه تهیه کننده بودم، تهیه کننده 550 جلسه حال خوب بودم. 550 جلسه میشه چند سال؟ نزدیک 6 سال. صدا و سیما حواست کجاست؟ بعد گفت بله البته برای بعضی ها شاید شبهه شده، اون هم به خاطر این که کلمه سیاسی ادبیات چی فارسی، ادبیات فارسی کلمه لازم نداره، ما مجبور بودیم از کلماتی استفاده کنیم، شاید یه عده برداشت غلط کردن، اگر یه عده برداشت غلط کردن ما عذرخواهی میکنیم. به این میان عذرخواهی آقای مدیر شبکه سلامت؟ اون زنی که بی حیا اومده میگه که خودارضایی سلامت و خودارضایی غیر سالم داریم، چی این کجاش کلمه فارسی کمه؟ این کجاش شاید داره؟ این وضع عذرخواهی کردنه آقای تهیه کننده؟ بعدم همون تهیه کننده باز همون برنامه رو داره مدیریت میکنه میره جلو. این دهنکجی به چیه؟ به چیه؟ به عقل و شعور یه ملت نیست؟ به دین یه ملت نیست؟ 500 برنامه دادی یه چنین آدم مریضی بسازه تا حالا؟ من فکر کنم فقط مجریه، او تهیه کننده برنامه است. بعد پشت پردهشو تو شبکه‌های مجازی گذاشتن که داره حرف میزنه اون دکتر، من حیا میکنم اصلا اسمشو ببرم، اونو آوردن پشت پرده. برید شما تو اینترنت برید نظرات دکتر آذینو ببینید چیه. انسان‌های کثیف، به تمام معنا کثیف، اونم دکترای سکسولوژی. بید نظراشو بخونیم، حیف آدم بالای منبر حرف بزنه. فأخذناه و جنوده فنبذناهم فی الیم. من فرعون و مستکبرین رو میگیرم و غرقشون میکنم در دنیا، در دریا. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. با مستکبر باید اینجوری برخورد کرد. جعلناهم ائمه يدعون الى النار و يوم القيامه لا ينصرون. اینا کسانی هن که مردم رو رهبری میکنن به جهنم میبرن و هیچ کسی نمیتونه به داد مردم برسه. چرا شما با مستکبر درگیر میشید؟ چون مستکبرین ریشه بشریت رو خشک میکنن، بشر رو به جهنم میبرن، هیچ کس نمیتونه کمکشون بکنه. بفرمید ببینم، شما الان میتونید برای مردم آمریکا چیکار کنید؟ شما برای مردم اسرائیل میتونید چیکار کنید؟ شما برای مردم فرانسه میتونید چیکار کنید؟ شما برای میخواید چیکار بکنید؟ وقتی یه عده اینجوری اومدن بر فکر و جان و روح و رفتار و همه چیشون تسلط پیدا کردن، میخواید چیکار کنید؟ 40 سال شما دارید فریاد حق میکشید، تونستید درد مردم فرانسه رو درمان کنید، مردم انگلستان رو درمان کنید، مردم امریکا رو درمان کنید. یک ملتی که نیمی از ملتش، نیمی از جمعیت ملتش حرامزاده شده، 43%، 45% امریکا، اون یکی 60%، اون یکی 50 خورده درصد، اصلا زیر 40 نمیاد. این روپاس وقتی مستکبر مسلط شد، لاجرم ملت به جهنم، به قعر دوزخ میرن، قعر دوزخ میرن. شعار میدیم ما؟ تو به این میگی شعار؟ اگر یه عده‌ای فریاد زدن ما سلطه استکبار رو نمیخوایم بر این مملکت مستولی بشه، شعار دارن میدن؟ مسخره میکنی؟ نوبت غرق شدن شما هم خواهد رسید. و جعلناهم ائمه يدعون الى النار. اینا مردمو میبرن جهنم. و یوم القیامه لا ينصرون. و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتن. کسی که استکبار ورزید در این دنیا مورد لعنت قرار میگیره، لعنت خدا، لعنتن. و یوم القیامت من المقبوحین. قیامت هم کریه ترین انسان ها، زشت ترین انسان ها، اینها که استکبار میبرزن. اینو باید مردم بفهمن رفقا. یا الله، همه باید الان کار بکنن. العمل ثم النهایه، النهایه الاستقامه، فالصبر. این کلمات امیرالمومنین قبلا با هم مرور کرد. کار، همه باید کار کنن. من یه توضیح کوچیک بدم. سالهای اونایی که تو سالهای اصلاحات قوم نبودن، یعنی بین 76 و تا 80 خورده اینا، اصلا اون سالها قوم نبودن، یا اگه بودن سن و سالشون انقدر نبود که حواسشون باشه که تو قوم چه خبر. خاتمی گفت ما همه کشور رو فتح کردیم، قوم رو نتونستیم فتح کنیم. خب سالهای اصلاحاتو من دیگه توضیح راجبش نمیدم، همون سالهایی که فقط یه جمله آقا رو راجبش بگم، نه حرفای خودمون. آقا فرمود در اون سالها هیچ مقدسی نماند که اینها بهش توهین نکرده باشن. و و و و و غیر. اون سالهای اصلاحات قم فقط زنده بود. اینو به زرس قاطع عرض میکنم. ما از بسیاری تهران، اصفهان، شیراز، کجا میخواستیم شما به جریان انقلابی قم بپیوندید، میگفتن نمیتونه. حزب اللهیاشون. شاید بعضیشون بلند میشدن میومدن تو راهپیمایی های جمعه های قم شرکت میکردن، اما تو شهرشون نمیتونستن. عبدالله نوری وزیر کشور اون زمان، برید پروندهشو بخونید چیه، همین الان پروندهشو محکومیتشو برید ببینید چیه. همین که این آقا پا میشه میره خونش، ببینید کیه این آدم. اون سالها بیداری قم منشأ بیداری همه ملت در کشور شد، علی رغم این که جریانات سیاسی در کشور خوابیده بودن. ولی همین روحانیون، همین علمایی که در قم هر هفته اکثر هفته ها راهپیمایی بود، فریاد بود، اعتراض بود، اون کنوانسیون رفع تبعیض زنان اون سالها، بابا اون سال 8 سال دوم خرداد یه دونه کنوانسیون رفع تبعیض زنان اومد تو مجلس، 20,000 نفر فریاد کشید نشستن سر جاشون مجلس ششم. الان شده 3 تا کنوانسیون تا حالا. BCFATF، این یکی کنوانسیون حقوق کودک. الان بمباردمان کنوانسیون های بین المللیه. همه هم عین همه. همه هم با یه هدف تنظیم شده در یونیسف و یونیسکو. اون سالها مردم همون 22 میلیونی که رأی دادن دوره دوم به خاتمی، همونها برگشتن دیدن بابا این داره فساد و فحشا و لاوبالیگری و از اون برم کار نمیکنه تو مملکت. مملکت کار نبود. فریاد مقام معظم رهبری بلند شد آقا یه جوان انتخاب کنید بیاد کار کنه تو این مملکت. 8 سال تو این مملکت کار نشده. کار رو رها کرده بودن. شعارشون چی بود؟ توسعه سیاسی، آزادی بیان، جامعه مدنی، قرائت دین، قرائت‌های مختلف در دین، اینا شما تو کلامشون بود. 8 سال تمام آقا فرمود کار الان کار لازم داریم. مملکت خوابیده. درست شد. مردم برگشتن. به قول مقام معظم رهبری انتخابات با شکوهی کردن، شرکت کردن. هم انتخابات با شکوهی، هم انتخاب خوبی، هر دو رو مقام معظم رهبری تایید کردن. فرمودن خوب انتخابات شرکت کردن، هم خوب انتخاب کردن. خب بعد بلافاصله تو همین پاراگراف بیانشون فرمودن حالا تکلیف شما جوانها اینه که سوال کنید، مطالبه کنید. آیا احمدی نژاد انتخاب کردید؟ حالا یقه بگیرید. همون موقع فرمودن. جریان سیاسی گفت آقا یقه نگیرید، این خودیه. یقه نگرفتن همانا خطا پشت خطا، اشتباه پشت اشتباه، تا اسیان، تا طغیان، تا 10 روز، تا یه جایی که مقام معظم رهبری مثل استخوان در گلو فقط تحمل کرد. به خودش هم فرمود من فقط تحمل کردم تا این دوره تمام شه. خب چه اتفاقی افتاد؟ مردمی که آقا فرموده بود این مردم با انتخاب این شخص، این رئیس جمهور، به آرمانهای انقلاب رأی دادن، به اصول انقلاب رأی دادن، دوباره به ارزش‌های انقلاب روی کردن، پیروزی انقلاب تو این انتخابات. درست شد؟ مردم وقتی این اتفاق رو دیدن، اون طغیان و اسیان و بعد خیلی مسائل دیگر و اختلافات و درگیری‌ها و مسائل دیگر رو دیدن، برگشتن. رویکردشون دوباره عوض شد. بذار صبر کنید. دو تا انتخابات دوباره برگشتن اکثریت به همون رویکرد سالهای اصلاحات. مردم زود فراموش میکنن، سالهای اصلاحات رو زود فراموش کردن، اعتماد کردن به شعارها و رنگها و لعابها، اعتماد کردن. نتیجه اعتمادشون چی شد؟ الان بسیاری از کسانی که این جریان رو انتخاب کردن الان سرخورده شدن، قبول ندارن. بعد حالا که اینجوری شده، یعنی بار دوم که این اتفاق افتاده، اینها امید مردم رو مبدل به یأس کردن، چون تو اون سالها هم مردم مایوس شدن، اومدن دوباره برگشتن طرف جهت انقلابی ها، دوباره این جمعیت رو مایوس کردن. حالا اینجا یه اتفاق دیگه داره میافته. اون زمان اواخر سالهای اصلاحات، قم اقتضاش این بود که فریاد باشه همش. بله ما رسانه نداشتیم، ولی خود این طلبه ها، خود این فضلا، خود علمایی که در قم بودن، نفر به نفر، نفس به نفس تو شهرهاشون، تو مجموعه هاشون، تو هیئت هاشون کار میکردن، تبیین میکردن. اما الان ما اقتضاء این که برای هر موضعی پاشیم راهپیمایی را بندازیم، تجمع را بندازیم، تحصول را بندازیم، اقتضا نیست، زمانش نیست، وقتش نیست، درست نیست. اون زمان ما مسئله مثل جهان اسلام نداشتیم، اون زمان اولویت بیداری اسلامی و اولویت جهان اسلام را نداشتیم، اون زمان خودمون بودیم و خودمون. دشمن اون موقع خنجرش به استخوان نرسیده بود، الان به استخوان رسیده. منطقه خطره. اگر مقاومت رو دشمن بتونه بشکنه، چیزی از انقلاب اسلامی باقی نمیمونه. جهان اسلام، جبهه مقاومت، بیداری اسلامی امروز اول اولویت ما در مسئله جهانیه. خب ما باید جریانات داخلی رو بتونیم کنترل کنیم. دشمنان هم اون سابقه رو از دوران اصلاحات دیدن، هی سعی میکنن بدل سازی کنن. یعنی چی؟ بیان حرکت های اجتماعی را بندازن، اون نیشکر، اون هفت تپه، یکی توی شیراز، اون یکی توی اصفهان، اون آب زرنده رود، اون یکی نفت، اون یکی کجا همینجوری درست کنن، همینجا قوم، این گوشه، همینجوری جریان سازی کنن، مردم رو به یه بهانه‌ای بکشن کف خیابون. خب این الان درست نیست. شما بیاید به این دامن بزنید، به جریانات اجتماعی کف خیابونی و تجمعات و تحصنات و اینا دامن بزنید، اما یه کاری رو باید انجام بدی، تبیین رو باید انجام بدی، به طور منطقی باید برای مردم جا، باید برای مردم حرف بزنید، مردم بفهمن FATF یعنی چی. دستتو پر کن، حرف بزن تو تاکسی میشینی، بگو آقا این FATF که این داره میگه اینه ها، این یک، این دو، این سه، این قواعدشه، ما هیچی دیگه نمیمونه ازمون. فکر نکنه جریان انقلابی میخواد جلوگیری بکنه، بابا هر آدم عاقلی نمیپذیره این ننگو. بیسی رو توضیح بده، اینا توی آموزش و پرورش قوم خسته نمیشن از این که مربیاشونو بفرستن مدارس، اما هنجرمون هم توی 13 آبان پاره کنیم بالای تریبون. رادیو، شبکه، تلویزیون خسته نمیشن از اینکه تبلیغ کنن آقا آموزش، باید آموزش جنسی بدیم. الان کودکان ما چی شده؟ چه اتفاقی افتاده امروز؟ کی تعهد داده این مملکت بعد آموزش جنسی و جزء برنامه همه جانبه روزمرش قرار بده؟ به سند 23 رو بخونید، تو اونجا تعهد دادن. کی تعهد داده؟ تعهد که شکست، مگه نگفتید لغوه؟ پس دیگه چرا داره دنبال میشه دوباره؟ مردم باید بفهمن، باید تبیین بشه. من توی حیات محبین اهل بیت برای شما بگم که بعد شما هم به زندگی خودتو بکنی و چهار نفر دیگه هر حرفی بزنن وایسی نگاهش بکنی که نمیشه که. باید بهش بگی چه خبره؟ پس فردا دوباره میشه دوره انتخابات، مردم میخوان انتخاب کنن، باید بدونن چی انتخاب کنن. مثلا به شخص کاری ندارم، مثلا معلوم نیست آینده شخص چه کسی بیاد، اما به این کار دارم که مردم برای انتخابات بعد واقعا به کسی امید ببندند که بشه به او امید بست، شایستگیشو داشته باشه. تو حوزه اقتصادی تا ورود نکنید شماها، تا ورود نکنید اتفاقی نمیفته. و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتن، تو این دنیا مستکبرین دچار لعنتن، و یوم القیامت هم من المقبوحین. ولقد آتینا موسی الکتاب، جانم مثلا این ادبیات خدا آدمو میکشه، ولقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اهلکنا القرون، من بعد ما اهلکنا القرون الاولا بصائر للناس، خاتمی ملعون، لعنت ابدیت ازلیت بر تو که گفتی که چرا قرآن داره قصه میگه، بفهم. میفرماد من این قرآن، قرآن و کتاب موسی برای چی؟ برای چی من اینجوری حرف دارم میزنم؟ برای چی دارم داستانه سالهای متعدد، قرون متعدد، توایف متعدد رو میگم؟ لقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولا بصائر للناس، داستان همه ملت ها و قرون رو من میگم برای حضرت موسی و برای تو یا محمد. بصائر للناس. ببین همین الان با هم داشتیم چی میگفتیم، باید این حرف ها رو به مردم بزنید چشمشون روشن شه. بصائر للناس، برای اینکه بصیرت در مردم ایجاد کنه. قرآن آمده برای بصیرت، قرآن آمده برای بصیرت، برای بچه‌هایی که پایگاه دارید، مجموعه دارید، کانون دارید، هیئت دارید، نمیدونم دفتر دستک دارید، اداره دارید، یالا 9 دی تا 19 دی هفته بصیرت برید برنامه‌ریزی کنید، برید با مردم حرف بزنید، برید با مردم حرف بزنید، آیات قرآن رو دستتون بگیرید. آیه قرآن میخونه تو قم، سند 20 رو عملیاتی میکنه این زنکه ملعون. آیه قرآن برای تحقق منویات مستکبره یا برای هدایت مردم به این که چگونه با مستکبر مبارزه کنن، به این که روشن بشن که استکبار چجوری برشون استیلا پیدا میکنه؟ طرف قرآن رو برداشته کرده تو سینه‌اش، رفته نشسته تو حجره‌اش، و تو داری خیانت میکنی؟ تو آخوند شدی، عمامه سرت گذاشتی، راه بیفتی، طبیب و دوار به طبه. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و یخشونه احدا الا الله. قرآن رو تو سینه‌ت نگه داشتی؟ قرآن رو تو مغزت نگه داشتی؟ با شما مردم حرف بزن با این آیات قرآن. خدای احد و واحد، در این سالها بعضی از این علماء ما، من در سال 64 تا 97 که در قمم یک بار با مردم حرف نزدن. با مردم حرف بزنید، حقایق رو به مردم بگید، با مردم حرف بزنید. بصائر للناس، تورات، انجیل، قرآن، زبور، بصائر للناس، برای اینکه این آمده برای اینکه چشم مردم باز کنه، ببینن چجور امتهای گذشته نابود شدن، مواظب باشن نابود نشن. این قرآن برای چی؟ برای این اومده. تو رو حضرت عباس، پدر و مادر، آیه کاری کنین بچه هاتون قرآن بخونن، بچه ها قرآن بخونید. قرآن برای اینه که تو بتونی زندگی مؤمنانه داشته باشی. قرآن برای اینه که تو بتونی زندگی عزتمندانه داشته باشی، برده غرب و شرق نشی. قرآن برای اینه. قرآن برای ختم نیست. قرآن برای مجلس عقد فقط نیست. قرآن برای جزخانی. تو رو خدا بیشترین قرآنی که خوانده میشه مجلس ختم نیست؟ قرآن بصائر للناس، بصائر للناس و هدن و رحمتن لعلهم یتذکرون. الهی خدا، بلکه خدا میفرماد بلکه متذکر بشن با این آیات قرآن مردم، بلکه بیدار بشن. قوم موسی رو ببینن هفته پیش، قوم عاد رو ببینن، قوم ثمود رو ببینن، یادتونه دیگه، قوم لوط رو ببینن. قصه استکبار ورزیدن در برابر پیغمبر خدا رو ببینن. بصائر للناس، چشمشون باز شه. امام حسن عسکری علیه السلام، من یه روایت فقط میخونم، اینقدر براتون برای از امام حسن عسکری روایت آورده بودن. باش، من فقط یه روایت. ام حسبتم، آیه قرآن، چون اینجا یه نکته است. من اون دفعه هم تو شهادت حضرت امام حسن عسکری میخواستم این روایت رو بخونم، وقت نشد. آه دیگه اینجا الان زور میگم، وقتم تموم شده، ولی این روایت رو میخونم. چیکار کنم؟ ام حسبتم، چون این درد امروزه، مثالشو نمیتونم پشت بلنگو بزنم، ولی درد امروز حوزه علمیه قوم الان. ام حسبتم ان تترکو ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه والله خبیر بما تعملون. این آیه قرآنه، سوره توبه آیه 16. تو رو خدا دقیق دقت کنید، یادتونه آیاتی رو قبلا با هم دیگه مرور کردیم. خدا میفرماد فکر میکنید که میرید بهشت قبل از اینکه معلوم بشه کدومتون مبارزید و مجاهدید؟ بحثاشو کردیم تو یادبرهای شهدا، خصوصا با هم حرفاشو زدیم. دقیقا این همون تعبیر، این همون تعبیر برای انتخاب ولیجه است. یعنی انقدر انتخاب ولیجه انقدر مهمه. ولیجه چیه؟ ولیجه تو روایات متعدد هست، من دیگر رو روایات نخونم. ولیجه یعنی تو دنبال کسی بری اون ولی خدا نباشه، ولی مریدش بشی، حرفشو بپذیری، هم قلبن هم ذهنن حرفشو بپذیری، بهش عمل بکنی. لیدر، ولیجه یعنی لیدر، ولیجه یعنی رهبر. غیر از رهبر عدل، غیر از رهبر عادل، غیر از ولی فقیه، هر کسی تو بپذیری. غیر از امام معصوم، هر کسی رو تو بپذیری. غیر از رسول خدا در زمان رسول خدا، هر کسی رو بپذیری. خدا میفرماد ام حسبتم، آیا فکر کردید ان تترکو، من شما رو رها میکنم همین جوری تا اینکه ولم ما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله و رسوله وللمؤمنین ولیجه. خدا میفرماد فکر کردید تا وقتی که من امتحانتون نکردم که ببینم آیا دنبال یه کسی شبیه رهبر میری یا نه، من تو رو ولد میکنم؟ این یعنی چی؟ این یعنی همه مردم به این امتحان امتحان میشن که دنبال یه مرید، یک مرادی، یک ولیجه‌ای، یک لیدری، دنبال یه کسی برن. این همه امتحان میشن، همه امتحان میشه، همه امتحان میشه. من دست از سرتون بر نمیدارم، من خدا رهاتون. لن تترک، این جمله ام حسبتم ان تترکو، من ولتون میکنم. من دو تا چیزو باید تو زندگی شما دستم بیاد. یک، زمانی که باید به جنگی می جنگی یا نمی جنگی. دو، دنبال یه کسی شبه رهبر که خودش اومده جای رهبر و ولی جا زده.
خودش اومده هادی امت جازده لیدر، میری یا نمیری؟ من تا اینو نفهمم دست از سر تو بر نمیدارم. به مردم بگید اینو. یه دفعه ای میره میگه من فلانیو قبول دارم. رو چه حساب قبول داری؟ بهش بگو تو دچار امتحان خدایی، حواست نیست. خدا تو دو جا همه آدم ها رو، همه آدم ها رو امتحان میکنه. یکی زمان جنگ، ببینه کی جنگ میره کی جنگ نمیره، کی اهل جنگ هست کی اهل جنگ نیست. یکی اینجاست، دیگه کجاست؟ یکی دیگه هم اینه که ببینه تو دنبال رهبرت میری، ولی یه عادل میری، یا دنبال یه کسی که جای او رو گرفته. والله خبیرون به ما تعملون. خدا میفرماد البته من خیلی خوبم میدونم شما دارید چی کار میکنید، حواسم هم هست، ازتون با خبرم. یه کسی از امام حسن عسکری پرسید اینا ولیجه کیان؟ میگه نامه نوشتم به حضرت امام حسن عسکری، از آقا پرسیدم. اسأله عن الولیجه هو فی قول الله ولم یتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه. میگه من اینو پرسیدم. فقلت فی نفسی لا فی الکتاب، پیش خودم هم گفتم من تر المؤمنون ها هنا فرج الجواب. گفتم به امام حسن، از تو نامه به امام حسن عسکری گفتم که، تو نامه به امام حسن عسکری نوشتم که ولیجه منظور قرآن ولیجه کیه؟ آقا فرمود الولیجه الذی یقام دون ولی الامر، یه کسی جای ولی امر بشینه ولی ولی امر نباشه، یعنی لیدر بشه، هدایت کنه، قطب بشه، مراد بشه، ولی ولی امر نباشه. بعد ادامه میده آقا که البته این که نوشتی حالا معنای ولیجه چیه، مؤمنین کیان، غیر مؤمنین کیان، مؤمنین منظور ماییم، اهل بیت، معصومین علیهم السلام، غیر مؤمن هر کسی دیگه ای که تو این جایگاه بشینه. یه روایتی قبلا با هم ما مرور کرده بودیم که وقتی جامعه رشد کرد، خدا جامعه رشد یافته رو به ولایت امتحان میکنه. الان با این آیه قرآن و این روایت و 7-8 تا روایت کنار این روایت راجع به ولیجه از ائمه مختلف که نمیرسم همشو بخونم دیگه باشه، فقط خواستیم یک کلام امام حسن عسکری رو عرض کرده باشیم که بهره ببریم از کلام نام حضرتشون در آستانه ولادتشون. این امتحان، امتحان امتیه، امتحان امتیه که یه سر و گردن از امتهای دیگه بالاترن. تو جمهوری اسلامی الان مسئله ما اینه. تو انتخابات های مختلف این اتفاق افتاد، جریان ارزشی با سر خورد به دیوار. تو انتخابات جدیدم داره این اتفاق میفته، چون در لیدرها اصلا تغییر روی کردی حداقل بنده ندیدم. ستادهای همه آقایون داره تشکیل میشه تو کشور. هنوز که آقا حرفی نزده، ببین هنوز آقا نگفته من چه رئیس جمهوری میخوام. من نمیدونم حزب اللهیایی که الان دارن برای لیدرشون کار میکنن رو چه حساب دارن کار میکنن. آقا که هنوز حرفی نزده، هنوز وقت انتخابات نشده، داره سازماندهی میکنه. هنوز خط از طریق امام مشخص نشده. اصلا ما کاراکتری که برای رئیس جمهور آینده نیاز داریم چه شخصیتی باید باشه، اینو کی باید تعیین کنه؟ قطعا باید رهبر تعیین کنه، شاخصو باید رهبر بده، قطعا باید شاخصو رهبر بده. و اگه قرار باشه هر کسی شاخص بده که اون وقت این جامعه، یعنی هرج و مرج، شاخص رو بعد آقا بگه. بله نفر آقا معین نمیکنه، ولی شاخص رو بعد آقا بگه. هنوز آقا شاخص نداده. من خبر دارم دوستان، دارم این ور شهرهای مختلف میرم، گروه های مختلف دارن مجموعه هاشون تشکیل میدن، همه هم بچه حزب اللهیه. من اصلا موندم میگم حضور چه حسابی الان تو احساس تکلیف داری میکنی که شخص مورد نظر تو برداری بولد کنی؟ هنوز که آقا نگفته این خصوصیاتی که آقا هنوز نیومد، هنوز که وقتش نشده. این یعنی چی؟ این یعنی ادامه همون روی کرده اشتباه گذشته ولیجه. این یعنی همون امتحان گذشته. اگر شما اون طرف مستکبر رو نمیپذیری، این طرف ولی حق رو میپذیری، حرف اینجوری جمع میشه بس امشب. این طرف ولی حق رو میپذیری، دیگه نباید کنار ولی حقی کسی دیگر رو بشونی. سلام مشورت تو لیدرت نباید بهت بگه، آقا باید بگه صلاح این مملکت برای رئیس جمهوری آینده کیه، چون او میخواد باش کار کنه، چون رئیس جمهور میشه بازوی ولایت. اگر شما هم جز به این دفاتر و بیوت هستید و ستادها، این سؤال رو از شما هم میکنم. از کجا رسیدید به این که شاخصه های آینده ای که آقا میخوان بگین برای سال چند؟ ریاست جمهوری؟ 1400. از کجا میدونید اون شاخصه ها چیه که الان میگید باید لیدر ما رئیس جمهور بشه؟ تو رو خدا این آرزه رو، آرزه منفی رو از الان درستش بکنه. خواهشم میکنم رفقا، شما الحمدلله همتون آدمای زینفوزی هستید، ارتباط دارید، حسابی هم ارتباط دارید، همه جا هم ارتباط دارید، با خیلی کسان هم ارتباط دارید. برید نه از قول این حقیر سراپا تقصیر جاهل نادان قاصر همه چی، نه منطقی، حرف قرآن، حرف امام حسن عسکری، برید بهشون بگید شما که الان گارد گرفتید برای ریاست جمهوری آینده، بر اساس چه معیاری از ولایت این گاردو بستید؟ اینو بپرسید، بپرسید. من دوست دارم ببینم جوابشون چیه، چون میدونید این آدم ها هیچ وقت سراغ مثل من نمیان. تو هیچ دوره ریاست جمهوری سراغ مثل ما نیومدن. حرفشون هم صریح زدن، گفتن فلانیو نمیشه خرید، فلانی آدمه کسی نمیشه. سراغ من نمیان. به خدا اگه سراغ من میومدن خب من باشون حرف میزدم. سراغ ما نمیان، ولی سراغ شما میان، چون شما نیروهای میدونید، افسرید، وسط جنگ نرمید. ما آدم کسی نشدیم. میگن این به درد نمیخوره، نمیشه خریدش. میگن اینو، میگن این نیرو نمیشه. آدم ناراحت میشه یه لیدری برگرده اینجوری حرف بزنی. یعنی شما دیگران رو نیرو میکنی؟ رو قراره همه نیروی ولایت باشن، نه نیروی شما. امام حسن عسکری جامعه ای که باید تحویل بقیت الله الاعظم علیه السلام بدن رو جامعه ای قرار میدن که تربیت میکنن که فقط و فقط و فقط به مهدی نگاه بکنه. آقا امام حسن عسکری، خب امام زمان که براز بره تو پرده غیبت، باشه برو دنبال کانال، برو دنبال نواب. حالا شما انقدر صفر نگیرید سر ولایت. آقا امام حسن عسکری براز امام زمان تو پرده غیبت باشه، دیگه هیچ حجتی به این سختی آخه یه خودش بگید آقا شما به احکامی که ائمه گفتن عمل کنید دیگه. حالا اینقدر رو شخص امام زوم نکن امام حسن عسکری، بعد شما امامی نیست، بعد منم امامی نباشد، همه باید به یک نقطه نگاه کنن، اون کسی که جای امام نشسته، نه به ولیجه. این چجوری تربیت میکنه؟ چرا امام حسن عسکری باید 26-27 سالگی به شهادت برسه؟ امام جوان، چون دست بر نمیداره از این کاراش. چرا 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 خلفاء وقت عباسی راحت امام حسن عسکری رو میکشن و یه آبم روش میخورن؟ به خاطر اینکه خیلی از شیعیان و خیلی از مریدان درگیر اختلافات داخلی هن. نیبه نامه مینویسن به امام حسن عسکری که آقا ما مشکل پیدا کردیم تو ایران، شیعیان ما با هم درگیر شدیم. چون شیعیان درگیر خودشونن،
محسن اسکی داد میزنه ایو آیت اعظم من حجت الله علی خلقه. روزی خدا قیامت میگه یه دی محشور میشن میگن رب المحشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، ما رو چرا کور آوردی، ما چش داشتیم. خدا میفرماد قال اعتدت که آیاتنا فنسیت اقدار که الیوم تنسا، شما آیات منو فراموش کردید. آقا این حرفو در جواب نامه کی میزنه؟ اسحاق نیشابوری. کی چی قصه چیه؟ شیعیان افتادن به جون هم اختلاف کردن که کی الان بشه رئیس. امام داد میزنه میگه من هنوز هستم، شما دنبال رئیسید. اینه تذهبون اینه یو تاهو بکن، کجا دارید میرید، کجا میبرن شما رو؟ جریان شیعه رو داشتن میبردن زمان امام عسکری. به حضرت عباس امروز باید داد بزنیم اینه تذهبون اینه یو تاهو بکن، جریان های ارزشی کجا دارن شما رو میبرن، ببرن تو قلب اختلافات و تشتتات قبل از انتخابات. هنوز چی نشده؟ بستر اختلافات داره ساخته میشه. حواستون رو جمع کنید، حواسمون رو جمع کنیم. بصائر قرآن، بصائر للناس. امشب خوندیم آیاتشو، سوره قصص بود فکر کنم. حواسمون رو جمع کنیم. امام حسن عسکری شکرانه نعمت وجودش، شکرانه نعمت وجود امام حسن عسکری علیه السلام، شکرانه نعمت وجودش این است که اون چه که میخواهد بشود، اون چه که دغدغه اش هست تو جامعه ما دنبال بشه. توجه دادن همه به شخص ولی، پس زدن جریان استکبار، دوری کردن مردم از ولایج. یه درس از قرآن امشب، یه درس از امام حسن عسکری. خدای به حق امام حسن عسکری اون چه که باعث میشه در جامعه ما مردم از ولی حق جدا بشن، نستجیر و بالله مایوس بشن از ادامه راه، نستجیر و بالله یعنی فتنه نفاق، فتنه اهل فتنه، آتش این فتنه انگیزان رو به جان خودشون برگردون. نایب امام زمان ما فرمود، درستم فرمود، 40 سالگی انقلاب پرشورتر و باشکوهتر از تمام این 40 سال برگزار خواهد شد. برای بچه‌هایی که دارید کار میکنید تو پایگاه و مسجد و هیئت‌ها، یا الله بسم الله برید مشغول شید، که آقا میفرماد میشه برو که شما عقب نمونی، فاستبق الخیرات، سبقت بگیر. اگه تا حالا تو دهه فجر تو محلت کار نمیکردی از الان برو شروع کن. 40 سالگی که اسرائیل گفت نمیبینه، این 40 سالگی رو تو چشم نتانیاهو بکن، تو چشم ترامپ بکن، تو چشم جریان نفاق داخلی بکن که در آستانه 40 سالگی میگه باید وابسته امریکا بشیم. خدایا همون جور که اماممون فرمود، به یمن این روزهای با عظمت، روزهای حماسه، وارد دیماه میشیم، دیماه و بهمن ماه و اسفند ماه و عملیاتهای پشت سر هم، عملیاتهای موفق، حماسه ها، فداکاری ها، شجاعت ها، رشادت ها، شهادت ها. خدایا حالا آخر عرضم دعا میکنی، آخر مجلس، ولی بعضی شاید بخوام وسط های جزده برن، این دعا هر نمیخوام از دست بدیم. خدایا فقط به دست همین رهبر پرچم این انقلاب را در همین 40 سالگی انقلاب به دست بقیت الله اعظم برسان. خب یه صلواتی خط کنید که در شأن حضرت امام حسن عسکری باشه، امام زمان رو خوشحال کنه. آمین.